مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سبزینه
به نام مهربان پروردگار ما. سلام میکنیم به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، امیدواریم لحظه های پرباری داشته باشید. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در سبزینه از صنعت بزرگ کشاورزی میگیم و این برنامه اختصاص داره به کاربرد داده های ماهواره‌ای در کشاورزی. رشد و توسعه کشاورزی و افزایش سهم اون در تولید ناخالص ملی و همینطور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر به استقبال روزافزون کشاورزان از بحث بیمه محصولات کشاورزی شده. از طرف دیگه شرکت‌های بیمه‌گر هم برای پاسخگویی به این رویکرد ناچار به ایجاد تحول و نوآوری در نظام ارزیابی محصول و خسارت وارده به محصولات هستند. در کنار این موضوع، استفاده از اطلاعات دورسنجی در برآورد سطح زیرکشت، میزان محصول و تنش‌های محیطی و آفات هر سال از ابزارهای اساسی برای برنامه‌ریزی تولید و تنظیم بازاره. بنابراین طراحی و راه اندازی سامانه‌هایی که بتونن با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای و یا حداقل استفاده از اطلاعات زمینی و یا ترکیبی از این دو این مهم رو به انجام برسونن از اهمیت زیادی برخوردهایش ارزیابی خسارات وارده به محصول برنج که آقای دکتر علی اکبر نوروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره این سامانه صحبت می‌کنند.
در حوزه‌ای که من کار می‌کنم، وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تو این مجموعه خب مؤسسات تحقیقاتی مختلفی وجود دارن و عملاً تو موضوعات تخصصی خودشون نیاز دارن به داده هایی که بتونه اینها رو در کار عملیاتیشون کمک کنه و عملا یکی از بهره برداران بزرگ داده های ماهواره‌ای توی داخل کشور هستن و در کل دنیا بحث کشاورزی و منابع طبیعی هست که موضوعات مختلف و مؤلفه‌های مختلفی رو با تکیه بر این داده های ماهواره‌ای میتونن رصد بکنن، شناسایی بکنن، پایش بکنن و حتی برن به سمت پیشبینی از محصول گرفته، از آفات گرفته، بیماری ها گرفته، پارامترهایی که داخل خاک وجود داره، داخل آب وجود داره، کلیه این مسائل رو با تکیه بر داده های ماهواره‌ای میتونن کار بکنن. موضوعی که الان من میخوام ارائه بکنم بحث سامانه پایش ارزیابی خسارات وارده به محصول برنج هست با استفاده از داده های ماهواره‌ای. ما توی این کار کارهای مختلفی رو انجام دادیم. این یک نمونه سامانه پایش ارزیابی خسارت. درسته کیس استادی و مثال موردی ما برنجه، اما قابلیت این کار به این شکل هست که میتونه تمام محصولات دیگه اگر این فرایند رو رعایت بکنه میتونه در بر بگیره. اولین کاری که انجام میشه که کدوم محدوده مطالعاتی با داره کار میشه و مرز مزرعه برنج باید در بیاد. پس با چه تکنیکی، با داده ماهواره‌ای، به چه شکلی؟ به شکلی که بتونه مرز مزارع رو استخراج بکنه. بعد از این خب کلی داده از داخل مزرعه برنج در میاد. این برنج مالکش کیه؟ چه برنجی داره میکاره؟ در طول دوره رشد برنج چه نهادهایی داره به این برنج داده میشه؟ همه اینا در قالب یک پایگاه یا یک بانک اطلاعاتی تو این مجموعه باید جمع‌آوری بشه. مورد بعدی اینه که آیا در داخل این مزرعه برنجی وجود دارد یا نه؟ چجوری ما میتونیم تشخیص بدیم برنج وجود داره؟ خب بازم با تکیه بر داده‌های ماهواره‌ای ما یک الگوریتم یا یک مدلی رو توسعه دادیم که مقالاتش هم چاپ شده که بتونه برنج رو تشخیص بده. در داخل مزارع شمال خب کنارش باغات مرکبات کیوی هم هست، کنارش بالاترش جنگلام هست، مراتع بزرگی هست، داخلش هم یه مزرعه هست، داخل این مزرعه باز چیزای دیگه هم کاشته میشه. ما کجا برنج داریم؟ اینکه اینو تشخیص بدیم باز با داده ماهواره‌ای هست. در طول رشد برنج، از زمانی که برنج کاشته میشه تا زمانی که میخواد برداشت بشه، حوادث مختلفی توش اتفاق میفته. یه دفعه در یک دوره یه سرمایی میزنه، مثل که الانم باش آشنا هستیم، یه اتفاقی میفته تمام برنج رو سرما میزنه. یا اینکه در طول دوره رشد یه دفعه یک بارانی اتفاق میفته باعث میشه که تمام برنجا بخوابن، یا اینکه مثلا یک آفتی، یک بیماری میاد مزرعه رو آلوده میکنه. پس در زمان کش تا زمان برداشت ما باید این رو پایش بکنیم و از قابلیت داده‌های ماهواره‌ای، همون سری زمانی که به طور تناوبی داره داده برداری میشه، از اون استفاده میکنیم که این فرایند رو تسهیل کنه.
برنج با مصرف سرانه 38 تا 40 کیلوگرم بعد از گندم دومین غله مهم خوراکی کشوره. تعیین میزان خسارات وارده به محصول برنج برای مدیریت میزان تولید محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارات پرداختی بیمه به کشاورزان دارای اهمیت. برنج محصول زراعی غالب استانهای گیلان و مازندرانه. سنجش از دور یک گزینه مناسب برای ارزیابی آسیب‌های وارده به محصول برنج. پژوهشگران زیادی از سری زمانی تصاویر مودیس برای تحقیقات خودشون بهره بردن و از اون برای تشخیص شالیزارها و تعیین فنولوژیک رشد برنج استفاده کردند. گیاه برنج در طول فصل رشد حساسیت‌های متفاوتی رو به دمای پایین نشون میده. بنابراین قدم اول در تعیین خسارت سرمازدگی تعیین فنولوژی رشد برنج. ادامه صحبت‌های آقای دکتر علی اکبر نوروزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رو در این باره بشنوید.
ما تو بحث امنیت غذایی این قوت مردم ما سلام. برنج الان سیاستمدار، تصمیم‌گیر دولتی میخواد بدونه برنجی که داره تو شهریور در میاد چقدر هست؟ آیا نیاز داره که برای که تنظیم بازار بکنه و کمبود داره باید برنج وارد بکنه، یا نه انقدر مازاد داره که بیاد اینو صادر بکنه؟ پس اگر این اطلاعاتو نداشته باشه به عنوان قوت مردم، واقعا نمیتونه تصمیم گیری کنه سیاست گذار ما و تصمیم گیر ما. پس نیاز داره به این اطلاعات. همه اینا رفته تو یک ظرفی به اسم سامانه پشتیبانی. اون کسی که کاربر هست، یکی میخواد بدونه آقا این وضعیت الان مزارعش به چه شکله، باید بره دونه دونه مثل یک متخصص سنجش از دور داده ماهواره‌ای بگیره، بیاد مدل برنج روش رام بکنه، بیاد توی دوره‌های مختلف تو فنولوژی ببینه کی سرما زده، کی گرما زده، کی بارون زده، کی آفت. خب اینا کاری نیست که بخواد هر کسی وارد بشه، ولی وقتی شما اینو در داخل یک پکیج قرار میدید، همه این فرآیندها داخل اون انجام میشه. من اپراتور، من بهره بردار، این طرف فقط میرم ببینم اون موردی رو که میخوام، به قول خودم میگن کلیک میکنم و اطلاعاتشو استخراج میکنم. من تو مجموعه ای که دارم کار میکنم به عنوان یک عضو هیئت علمی، باید نیاز و خواسته های مجموعه ارجرایی وزارت خونم رو تعمیم کنم. وقتی که ما یک مجموعه داریم به اسم صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان کسی که متولی تمام محصولات کشاورزی که بیمش کنه، این صندوق نیاز داره که یک سری اطلاعات رو از محصولات مختلف داشته باشه، که من الان برنج رو دارم میزنم. پس کارفرمایی هست که نیازی داره، میخواد بدونه آیا کسی که میاد برنج کاره بهش مراجعه میکنه، یک، مزرعه این کجاست، چه ابعادی داره، آیا برنج میکاره، آیا این برنج در طول دوره روش هیچ اتفاقی براش نیفتاده، هیچ خسارتی نزده، و در نهایت وقتی برنج رفت بازار، چون اینا باید برگردن هر اتفاقی بیفته برن سراغ صندوق بیمه و ازش ادعای خسارت بکنن، میخواد پیشاپیش این موضوع رو رصد بکنه. پس نیاز داره به یک سیستمی بدون اینکه کارشناساشو اعزام بکنه. یک حجم بزرگی، ما کلی مزارع اینجا برنج دارم، اگر اینا همه مراجعه کنن بگن ما رو میخوام مزرعمون رو بیمه بکنیم، از کجا این همه کارگزار بیمه باید استخدام بکنه؟ پس یک سیستمی نیاز داره که بتونه این اطلاعات رو به ایشون در دسترس قرار بده، به این مجموعه که تکیهش بر اساس داده ماهواره‌ای هست. یعنی هم هدف اصلی داشتیم هم هدف فرعی. توی اصلیمون نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی رو میخواستیم مرتفع کنیم که اون مجموعه به خاطر بحث پرسونلی هم دقت کار و هم سرعت کار رو ببره بالا، برای که بتونه خسارت هایی که بر برنج وارد میشه رو شناسایی کنه و تو پرداخت خسارت ها ما به صنعت بیمه کمک بکنیم. این هدف اصلی بوده که بتونه با این سامانه وضعیت مزارع برنج رو پایش بکنه و بتونه شناسایی بکنه. اما کنار این اهداف دیگه داشت. ما وقتی میگیم خسارت میتونه چی باشه؟ خسارت زلزلم، خسارت سیلم هست، زمین لغزش هم هست. توی مزرعه برنج بیشترین و مهمترین خسارت هایی که ما داریم بحث سرمازدگی، گرمازدگی هست و از یه طرف هم آفات و بیماری ها هست. اینا خسارت هایی هستن که ما به عنوان عوامل قهری، عوامل طبیعی خسارت زا میتونیم داشته باشیم. خب همونطور که اشاره کردم داده ماهواره اینجا داره به ما کمک میکنه. بعد بحث بعدی این که ما با روشی بتونیم مزارع رو استخراج بکنیم، محدوده هاشو. بحث بعدیمون این که یک مدلی برای شناسایی برنج رو داشتیم ما، این کار بزرگی بود که انجام شد. برنج هست یا نیست؟ این خیلی مهمه برای ما. و علتش چیه اینو من میگم. بعضی از دوستان میان مثلا مراجعه میکنن، ما اینجا رو میخواییم بیمه کنیم، 4 هکتار هم مزرعه داریم، برنج هم کاشتیم. شما همه تیکای اون چکلیستتون رو میزنید، بعد از 2-3 ماه مراجعه میکنیم مثلا برای بود مینی، اصلا برنجی وجود نداره. ولی همون لحظه شما میتونی بالاخره اگر تو کدوم دوره رشد برنج باشه تشخیص بدید که آیا برنج هست یا نه. و در نهایت این که ما عملکرد رو داشته باشیم، توی این مزرعه 4 هکتاری ما چقدر برنج رو در نهایت خواهیم داشت، حالا چه به صورت شلتوک چه به صورت برنج سفید.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره آغاز صدور مجوز واگذاری اراضی از درگاه ملی مجوز هاست. برای نخستین بار وزارت جهاد کشاورزی برای 31 نفر از متقاضیان دریافت اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوز ها مجوز صادر کرده. با ایجاد شرایط دریافت مجوز اراضی ملی و دولتی برای 31 فعال اقتصادی که فاقد زمین مناسب بودند، امکان تأمین زمین مناسب برای راه اندازی کسب و کار مهیا شده. در حال حاضر بیشتر از 80% اراضی کشور تحت عنوان اراضی ملی و دولتی تعریف شدند. با توجه به اتصال این مجوز به درگاه ملی مجوزها، اون دسته از فعالان اقتصادی که برای توسعه کسب و کار خودشون نیاز به زمین مناسب دارن میتونن نسبت به ثبت درخواست مجوز واگذاری اراضی ملی و طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنن. بر اساس ماده 7 قانون اصل 44، تنها مرجع صدور همه مجوزهای کشور از جمله واگذاری و تغییر کاربرگ زمین، درگاه ملی مجوزهاست و بعد از این تاریخ اگه زمینی خارج از فرایند درگاه ملی مجوزها واگذار بشه، از نظر قانون واگذاری معتبر نیست و صادر کننده و صاحب این مجوز در ادارات دولتی دچار مشکل میشن. خبر بعدی رو بشنوید که مرکز نوآوری تخصصی صادراتی و کشاورزی شمال غرب افتتاح شده. مدیر عامل پایانه‌های صادراتی استان زنجان گفته که اولین مرکز نوآوری تخصصی هاب صادراتی و کشاورزی شمال غرب فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی که به طور دقیق بر فرآیند فیزیولوژی و فناوری بعد از برداشت محصولات از نحوه برداشت تا انبارمانی، بسته‌بندی و صادرات و بازار رسانی متمرکزه راه اندازی شده. عبدالله اسماعیلیان گفته که هر ایده‌ای که در زمینه کشاورزی، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش محصولات باشه میتونه در این مرکز استقرار پیدا کنه و از حمایت‌های پارک علم و فناوری استان زنجان در پایانه صادراتی بهره‌مند بشه. اسماعیلیان با اشاره به برگزاری رویدادهای فناورانه گفته که در این مرکز نوآوری هدف از برگزاری رویدادها کمک به استارتاپ‌ها با همه امکانات به صورت فیزیکی و عملیه، چرا که تیم‌ها با برگزاری رویدادهای عملی رشد می‌کنن و می‌تونن به شرکت‌های دانش بنیان تبدیل بشن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که فیلتر دواری تصفیه آب سنتر پیوت در کشت و صنعت مقان اختراع شده. فیلتر دواری تصفیه آب سنتر پیوت به وسیله کارکنان شرکت کشت، صنعت و دامپروری مقان اولین بار در سطح دنیا اختراع شده. عنوان این اختراع فیلتر دوار خودشستشو به منظور کنترل ورود ناخالصی‌های آب به داخل شبکه‌های آبیاری تحت فشاره. خود شستشو بودن، نیاز نداشتن به تمیز کردن دوره‌ای، فیلتراسیون شبانه روزی، پایین بودن هزینه راه اندازی، تعمیر و نگهداری فیلتر دوار در مقایسه با فیلترهای رایج از مزایای این اختراع. همچنین انجام عمل فیلتراسیون با کمترین هزینه و هدر رفت آب به خاطر نیاز نداشتن به پاکسازی دوره‌ای، افزایش کیفیت آبیاری و عملکرد با جلوگیری از انسداد نازل‌ها و کنترل ورود بذور علف‌های هرز معلق در آب به مزرعه از مزایای دیگه این اختراع.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه یک نکته کلیدی از زبان خانم مهندس سمیرا فورجردی، مهندس گیاهپزشکی بشنوید.
پیومیکاسید رو میشه با کودای دیگه ترکیب کرد؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. حتما توی سالهای اخیر اسم هیومیکاسید رو زیاد شنیدید و خودتون هم ازش استفاده کردید و اثرات عالیش رو توی زراعت یا توی باغاتون دیدید. یه نکته خلاصه بهتون بگم، خیلی از ما میپرسید که آیا میشه هیومیکاسید رو ترکیب کنیم با کودای دیگه که هزینه کودهمون کمتر بشه؟ بله، میتونید این کار رو انجام بدید. اتفاقا خیلی هم هیومیک اسید ترکیب عالی هستش با کودهای NPK، کودهای ریزمغذی و کودهای تک عنصری، مثلا مثل فسفربالاها، پتاسبالاها و ازوت. میتونید با کود اوره ترکیبش کنید، با انواع کودهای NPK فسفربالا ترکیب کنید، با کودهای آهن ترکیب بکنید. آهن به صورت کلاد یا سولفات قابل ترکیب هستش با هیومیک اسید. هیومیک اسید کاری که میکنه جذب اون عنصری که باهاش استفاده میشه رو زیاد میکنه، شرایط اطراف ریشه رو خیلی مهیا میکنه برای اینکه جذب عناصر بیشتر بشه و اثرگذاری اون عنصری که همراه هیومیک اسید استفاده میشه خیلی بیشتر میشه. پس این رو اطمینان بهتون میدیم که هیومیک اسید رو توی آب آبیاری میتونید با کودهایی که خدمتون عرض کردم ترکیب کنید. فقط در مورد کود گوگل بهتر هستش که با هیومیک اسید ترکیب نشه و به صورت جدا استفاده بشه. یه یکی از با کیفیت ترین کودهای هیومیک اسیدی که میتونم خدمتتون معرفی کنم کود هیومات استرالیایی هستش. 70% هیومیک داره، 12% پتاسیم داره، گزینه و انتخاب بسیار خوبی هستش زمان تشکیل میوه و رشد میوه. البته که هیومیک اسید رو همونطور که میدونید از زمان کاشت تا برداشت محصولات مختلف میتونید با خیال راحت استفاده بکنید و این خیلی مهم هستش که از منبع و مرجع معتبر این کودها رو تهیه کنید.
به لحظه های پایانی برنامه سبزی نرسیدیم. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظر، پیشنهاد و انتقاداتون آگاه کنید. همچنین با تلفن گویای رادیو ایران به شماره 278-6009 نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. با آرزوی لحظه های خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسمونت بخوای بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در این نوبت هم از منظری دیگه به بحث باب الله بودن حضرت امام زمان ارواحنا فدا نگاه میکنیم و نکاتی خدمت شما عرض. باب الله بسیار بسیار بحث مهمی در فرهنگ دینی ماست. اگر من توجهم جلب بشه که امام زمانم باب الله، تمام اعمال دینی من که میخواد قرب الله پیدا بکنه و قربتن الله انجام بگیره حتما به امام زمان علیه السلام پیوند میخوره. حالا که این بحث رو گفتم، از این به بعد حواسمون جمع باشه هرگاه تو دعاها. به زودی ماه مبارک رمضان انشاءالله میرسه، هممون خدا به هممون عمر و صحت و سلامت بده، توفیق درک این ماه عظیم رو پیدا کنیم. تو دعاهای مختلف درباره باب خدا زیاد حرف میزنیم تو اون دعاها. حالا با این نگاه کنیم. السلام علیک یا باب الله. وقتی از باب الله صحبت شد بدونیم اسم یه موجوده، اسم یه حقیقته، اسم یه امامه. چند تاشو بخونم. یادتونه تو دعاها به خدای متعالمون عرض میکنیم و بابک قرعتو، خدایا آمدم در خانه تو رو زدم، باب تو رو قرع کردم. قرع یعنی در زدن. فقرع الباب و ضرب الباب فطرق الباب، یعنی درو زدن. چجوری درو زدن؟ توسل کردم به امام زمانم، اونو شفیع قرار دادم، آمدم در خانه او آل یاسین خوندم. وقتی میگیم و بابک قرعتو یعنی آمدم از حجت تو شروع کردم که به تو برسم. غرع باب الله یعنی توجه به امام زمان سلام الله علیه، توسل به امام زمان سلام الله علیه. یا مثلا تو دعا به خدای عزیزمون عرض میکنیم و باب و که مفتوح للسائلین، خدایا باب تو باز برای کسانی که سائلند، فقیرند، محتاجند. خب اگه یک کسی بپرسه این باب خدا کجاست که مفتوح للسائلین، شما به هدایتی که اهل بیت علیهم السلام به ما عنایت فرمودن باید انگشت اشارمون رو به سوی امام زمان علیه السلام دراز کنیم. و باب که مفتوح للسائلین یعنی این حجت خدایی که در هر عصری خدا قرار داده و او باب الله، ساعت نمیشناسه، روز و شب نمیشناسه. سوال، هر سوالی باشه به درگاه او رفتن، توسل کردن، خدا رو به حق او قسم دادن، او رو شفیع قرار دادن، او رو پدر خود دانستن. و باب که مفتوح للسائلی.
السلام علیک یا باب الله مدیان دین.
میستم به نماز، قد قامت تو می شکفت در ذهنم، زبان می گشایم به تسبیح، عطر مناجات تو می پیچد در خیالم، ثانیه ها را صف می بندم به تماشایت، تصور عاشقانه های تو در محراب هوش می برد از هوشیاریم، رکعت رکعت عشق، باران باران عشق. نه از یاد ما نبرده ای تو، از یاد ما نبرده ای این چنین که در دست های قنوت بستت غرق دعا من می کنی. سلام بر تویی که دعاگویانت را به دعا می نشینی روزان و شبان. سلام بر تو و بر لحظه راز و نیاز تو.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار
باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه